کنم عجب امتحانی گرفتی ز من، کمک کن کمک کن که حس خطر می کنم،
من آنه جان سوز نیمه شبم، برای تو باشم اثر می کنم، بغل باز کن نوکرت آمده،
چنان تف میل پدر می کنم، کنون که مرا راه دادی خوشم، به جز گریه کاری مگر می کنم، اگر باز شد سه قبل از همه، سریعا به مشهد سفر می کنم، سریعا به مشهد سفر می کنم.
یعنی میشه خدا قسمتمون کنه مشهد رو؟ خیلی زود محمد حسین آقای پویانفر خوندن در مورد سفر به مشهد مقدس، انشالله که خیلی زود زائر مشهد رضا بشیم و دیداری تازه بکنیم با ولی نعمتمون حضرت صامد الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. آوردند که روز اول ماه شعبان بود، مولا علی علیه السلام بعد یک جماعتی گذشتند که اینها نشسته بودن توی مسجد و داشتن در مورد یک موضوع خیلی بیهودهی با هم بحث میکردن، جدل میکردن، صداشون هم رفته بود بالا و با لجاجت و جدال داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، تا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دیدن، حضرت به اونها سلام کردن، اونها بلند شدن از هیبت علی علیه السلام جواب سلام دادن و خواهش کردن که اگه ممکنه نزد ما بنشینید آقا، و حضرت امیر خیلی اعتنایی نکردند به اونها، فرمودند که ای گروهی که سخن میگویید در چیزی که به شما نفع نمیرساند، آیا ندانستید که خدای تعالی را بندگانی است که ساکت کرده ایشان را خوف، بدون آنکه عاجز باشند از گفتن یا لال باشند، بلکه ایشان هرگاه به خاطر آرند عظمت خداوند را شکسته می شود زبانهایشان و کنده می شود دلهایشان و می رود عقلهایشان و مبهوت می شوند. ما سفر طول و درازی در پیش داریم، کار بزرگی در پیش داریم، این دنیا جای اندیشیدن در صنع خداست، جای پرداختن به اون چیزی است که مقصود ما از آفرینش بوده، یعنی خدا ما رو اصلا برای همین خلق کرده، خدا ما رو از مشغول شدن به کارهای عبث بیهوده که هیچ نفع و فایده‌ای توش نیست واقعا بر حذر بداره و دور بکنه. الهی آمین. حاج آقای اسلامی و صحبت از آیات دعایی قرآنی. حجت الاسلام و المسلمین زهیر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی رفتارهای ما و گاهی اعتقادهای ما چنان ناپسند و نامطلوبه که کار انسان رو زار میکنه. ظلمها و اشتباههای ما رو بیچاره کرده و عمده ضربه هایی که میخوریم از این ندونم کاری هایی است که میکنیم و داریم. بر اساس آموزه های وحیانی همه امر و نهی های الهی برآمده از مصلحت و مفسده است. مثلا نماز چون خیلی مصلحت بالایی داره و نقش تعیین کننده‌ای داره در سعادت انسان و قدرت رشد دهندگی بالایی داره، خدای متعال اون رو بر همه واجب کرده و به هیچ روی ترک اون رو نمیپسنده، چون انقدر مصلحتش بالاست که جای ترک نگذاشته. یا مثلا حرامخواری، رباخواری، تبعیض، بدی به دیگران اونچنان فسادزا هست و فرد و جامعه رو به تباهی میکشه که به شدت مورد تحریم الهی واقع شده. حالا اگر این انسان با این هنجارهایی که خدا تعریف کرده سازگاری پیدا نکنه و سر مخالفت با پروردگار بگذاره، دچار ظلم شده. و مهمتر این که این ظلمهای ما ظلم به خودمونه. ما در پروسه و جریان بدیهایی که خدا نکرده مرتکب میشیم به خدا ظلم نمی کنیم، به خودمون داریم ظلم میکنیم. به دیگران هم که داریم ظلم میکنیم، بیش از همه و پیش از همه خودمون داریم تخریب میشیم و از بین میریم و نابود میشیم. دقت فرمودید؟ اگر انسان ملتفت و متوجه این امر بشه و به درگاه خدای متعال پناه ببره و در صدد جبران بدیهایی که نسبت به خودش و دیگران روا داشته برایت، که زهی سعادت انشاءالله مواجه میشه با رحمت و مغفرت الهی. اما وای به اون افرادی که طوری زندگی کنن که مشمول مغفرت و رحمت الهی نشن. خسارت اصلی یعنی این، یعنی انسانی که باید به اوج کمال برسه چنان در قل و زنجیر اعمال و ظلمها و مظلمه‌های خیش و رفتارهای ناشایست خودش درگیر و گرفتار باشه که توان هیچ تعالی رو نداشته باشه و به عکس تازه همین جور در حال سقوط بشه. اون هم حالا تازه در پیشگاه خدای ارحم الراحمینی که با بنده هاش بر مدار فضل و رحمت واسعه معامله میکنه. به تعبیر امام سجاد علیه السلام، ویلون لمن غلبت آحاده اعشاره، وای به حال کسی که یکانش بر دهگانش چیره بشه. میدونید در قرآن خدا متعال، ببینید فضل خدا رو، خدا متعال فرموده اگر بدی کنید یکی پاتون نوشته میشه، اما اگر حسنه‌ای و خوبی در اعمالتون داشته باشید من 10 تا حساب میکنم. حالا فکر کنید کارنامه عمل یک انسانی روز قیامت طوری باشه که انقدر بدیهاش چیره باشه و غالب بشه، بدیهایی که ضرب در یک میشه بیش از خوبی هایی که ضریب 10 داره باشه. وای به این انسان. خسارت یعنی این. نکته و امر سخت‌تر اینه که ما اگر ملتفت این بنا بشیم که چقدر ظلم بده و نکبت آوره و چه تأثیر سنگین و فاجعه باری در زندگی انسان داره، آدم به هر سو به هر روی که شده از ظلم فراری میشه. در بیان قرآن کریم حضرت آدم و حوا علیهما السلام در اثر ترک اولا دچار هبوط شدن و از اون بساط قرب و نعمت و عزت طرد شدن. یک ترک اولا با انسان مقرب این چنین میکنه، آدم و حوا رو به هبوط میکشونه، یونس نبی رو علیهما السلام اسیر دل دریا و دل ماهی میکنه. حالا ما باید حساب کنیم و به حال خیش باید واقعا تجدید نظر کنیم که ما که تو این مدت عمرمون آلوده به گناه‌های مختلف فکری و اعتقادی و عملی هستیم، کار ما به کجا کشیده، به کجا سقوط کردیم، در دل کدام ظلمت‌ها اسیر هستیم. بسیاری از بلاها و ابتلاهای ما به خاطر همین ظلم‌ها و بدی‌های ماست. پناه بر خدا. حالا ببینید حضرت آدم و حوا چون میدونن چه خبره، تو اون شدت و مهنت و سختی حبوطشون و دوری از اون جنات الهی دست به دامن خدا شدن، عرض کردن ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا ای پروردگار ما، ما به خودمون ظلم کردیم. میبینید نکته اصیل اینه که هر عمل ناشایست ظلم به خودمونه، خودمونو بیچاره کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا اگر ما رو نبخشی، به ما رحم نکنی، حتما از زیانکاران و خسارت دیده ها خواهیم بود و پناه میبریم به خدا از اینکه از دسته زیانکاران باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای موجود چیکار داریم میکنیم؟ داریم صلوات میفرستیم در هر روز ماه شعبان، در وقت زوال، وقت ظهر شرعی، و در شب و همینطور نیمه شب ذکر شریف صلوات رو امام زین العابدین علیه السلام سفارش کردند که در این ماه که ماه پیامبره بسیار صلوات بفرستید. لطفا شنونده های صدانیایش موج صلوات راهی کنن تا صلوات بفرستیم قلبمون روشن بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
0910-899-4527 این شماره ما در برنامه صدای نیایش هست، میتونید پیام بفرستید برای ما. در پیام رسان بله دعا کنید چنونده های ما هم آمین بگن. الان بشنویم بخشی از دعاهای مردم.
من از خدا بهترین رو برای همه مردم عزیز کشورم آرزو دارم. سلامتی در وهله اول، عاقبت به خیلی، دل خوش، لب خندون، جیب پرپول. برای همه مردم عزیز کشورم از خدای بزرگ خواستارم و مسئلت میکنم از خدای بزرگ که همه مردم عزیز کشورم کنار هم سالم و شاد باشن و مریضی و ناراحتی و این مسائل این گونه از همه مردم به دور باشه. آمین.
خوب می دانم، خوب می دانم که تو نیز منتظری که این ثانیه ها را پای سجاده های عشق به استقاسه نشسته ای. سلام بر تو، سلام بر تو ای سجاده نشین دعا. السلام علیک حین تقعد. برنامه دیگری از مجموع برنامه های صدای نیایش به پایان رسید. امیدوارم که استفاده کرده باشین و براتون سودمند بوده باشه. تا فردا شب همتون رو به خدای منان می سپارم. التماس دعا یا الله، خدا نگهدار.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. قرآن قرآن راديو قرآن صداي قرآن.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه مائده هستیم و در این برنامه آیه 67 رو که طی دو برنامه قبل اشاراتی به او داشتیم به محضرتون ارائه می کنم. همونطور که در طی برنامه‌های قبل اشاره شد، این آیه ارتباطی به آیات قبل ندارد و یا بگوییم در سیاق فتنه انگیزی‌های یهود است که خداوند برای خونسا کردن فتنه‌های یهودیان و به دنبال اونها کفار و منافقین مدینه و اطراف مدینه دائما انتظار رحلت پیامبر اکرم رو می‌کشیدند تا با رحلت وجود مبارک اون حضرت دین اون حضرت رو هم از بین ببرند و خداوند با ابلاغ وصایت امیر مؤمنان علی علیه السلام یک خط قرمز و پایانی بر فتنه انگیزی های اونها کشید. به هم دلیل همه هست که این آیه شریف از قرر آیات الهی و فصل الخطابی در تفکیک بین کفر و ایمان و نفاق و اسلام و ایمان هست. آیه شریف این گونه است که می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که ای رسول ما آنچه را که ما به تو امر کردیم و بر تو نازل شده ابلاغ کن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر این فرمان رو اطاعت نکنی و ابلاغ نکنی گویی همه رسالتهای خودت رو انجام ندادی. و الله یعصمک من الناس، و خداوند تو را از شر فتنه فتنه انگیزان نگه می‌دارد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که قطعا خداوند گروه کافران رو هدایت نمی‌کند.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
اشاره کردم که این آیه شریفه رو عامه و خاصه در کتاب‌های خودشون اتفاق دارند که درباره وصایت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و در روز عید قدیر نازل شد. آیه لحن خاصی رو داره، یعنی خیلی قاطع به پیامبر اکرم می‌فرماید یا ایها الرسول، به عنایت دارید ترکیب یا و ایو و ها سه هشدار و تنبیه است به مخاطب، چون یا حرف ندا، ایو هم حرف ندا و ها های تنبیه. بنابراین هر جا در قرآن خطاب یا ایوها می آید گویی مطلب بسیار مهمی رو به دنبال او خداوند می خواهد بیان بفرماید. خطاب پیامبر اکرم هم به رسول است. خداوند در قرآن پیامبر اکرم رو خیلی با احترام صدا می کند، جز در یک آیه شریفه که می خواهد صریحا وجود مبارک پیامبر اکرم رو معرفی بفرماید، نام مبارک ایشون رو میبرد. اما در سایر آیات قرآن معمولاً خطاب به رسول میشود تا تأکید بشود که او فرستاده پروردگار است و آنچه که بیان میفرماید بیان الهی است بدون هیچ کم و کاست، که و ما ینطق عن هوا ان هو الا وحی یوها. پس آیه اینطور آغاز شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تقدیم بلغ بر ما انزل و تأکید بر واژه بلغ یعنی ابلاغ کن، که معمولا واژه بلغه در جایی به کار میره که یک مطلبی رو بخواهند به نهایی ترین و بالاترین و آخرین مرتبه انجام اون کار بیان کنند. بنابراین وقتی میفرماید بلغ یعنی قطعا به طور کامل این دستور رو به تمام امت اسلام ابلاغ کن و برسان. بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه را که خداوند به سوی تو نازل کرده است. پس بنابراین معلوم می شود فرمان فرمان الهی است و اون هم از فرامین مهم پروردگاره که خداوند با تعبیر ما انزل الیک من ربک بیان می فرماید، و الا می توانست بفرماید بلغ ولایت یا بلغ اولی الامر یا بلغ علم الکتاب و صاحب علم الکتاب و از این قبیل. پس درباره احکام هم می توانست بفرماید بلغ صلاح، بلغ زکات و از این قبیل. ولی وقتی در اینجا به صورت ما انزل الیک من ربک ذکر می فرماید، تأکید شدید است بر اینکه این فرمان از سوی پروردگار است تا کسی تردید نکند که این یک میل درونی پیامبر اکرم است و نه پروردگار، هرچند که امیال مقام عصمتی مانند پیامبر اکرم مانند فرامین پروردگار است. ولی خداوند تصریح می‌فرماید بلغ ما انزل الیک من ربک، و بعد هم مقابل او رو با تندی بیان می‌فرماید که ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر این کار رو انجام ندهی بنابر مصالحی بدان که هیچ یک از رسالت‌های الهی و فرامینی که در طی 23 سال زحماتی که کشیده ای تماماً نابود است و گویی هیچ رسالتی رو از رسالت‌های الهی ابلاغ نکردی. والله یعصمک من الناس، تعبیر این که خداوند تو رو حفظت می‌کند، این نشان می‌دهد که خطرات بزرگی در ارتباط با این مسئله نه پیامبر اکرم رو بلکه اسلام رو تهدید می‌کرد. به خصوص تعبیر من الناس که معمولاً در جایی به کار می رود که بخواهند به خصوص با توجه به سیاق آیه شریفه افراد سطحی نگر و توده مردم رو اشاره کنند. پس می فرماید والله یعصمک من الناس، و در پایان هم نمی فرماید ان الله لا یهدی القوم المعاندین یا قوم المنافقین، بلکه در یک قالب کلی می فرماید ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که این تلویحا اشاره دارد که هر کس که این ابلاغ خاص آیه شریفه رو که موظف بود پیامبر اکرم اون رو ابلاغ بکند، هر کس انکار بکند و عالمن و آمدن او رو انکار بکند، خداوند تعبیر کافر رو درباره او به کار میبرد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
كاملا ملاحظه می فرمایید جمله بندی ها بسیار جملات مقطع و بسیار جملات آمرانه و کوبنده که این سوال رو ایجاد می کند که عرض کردم منهای روایات باب اصولاً سیاق چنین آیه‌ای در میان آیات قرآن کمتر دیده می شود که خداوند این طور با تحکم به پیامبر اکرم و به دنبال پیامبر اکرم به امت اسلام این مطلب رو یادآوری بکند و مخالفین اون رو به شدت منکوب کند و به خصوص به پیامبر اکرم گوشزد کند که اگر این موضوع رو ابلاغ نکنی گویی هیچ یک از فرامین الهی رو ابلاغ نکردی. پس برمیگردیم با توجه به سیاق آیه در درونش و همچنین نکات زیبای ادبی و واژه‌شناسی آیه شریفه ببینیم احتمالات گوناگونی رو که میتوان درباره این رسالت و فرمانی که میباید ابلاغ بشود چیست. احتمالات گوناگونی رو که برخی از مفسرین اشاره کردن همه رو به اختصار به محضرتون اشاره بکنم تا ببینیم در میان اونها کدامینشون عقلن و انصافاً مقدمه بر سایر احتمالات هست. خطاب یا ایها الرسول است که اشاره کردم. خطاب یا ایها اهمیت کارو نشون میدهد. رسول هم به پیامبر اکرم خطاب میشود که این مطلب از ناحیه پروردگاره و از سوی دیگر شدت شرافت پیامبر اکرم رو هم نشان میدهد، چون خداوند درباره سایر انبیا حتی انبیای اولوالعزم معمولا نام اونها رو در قرآن به کار برده است، یا نوح یا آدم یا ابراهیم یا داوود و از این قبیل، ولی درباره شخص وجود مبارک رسول اکرم خطاب ها معمولا با لقب است، یا ایها النبی یا ایها الرسول و از این قبیل. پس نشان می‌دهد که عظمت شأن پیامبر اکرم در نزد پروردگار بگونه است که خداوند او را مقدم بر همه انبیای الهی حتی انبیای اولوالعزم قرار داده است. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اجازه می‌خوام توضیح ادامه آیه شریفه را در برنامه بعد به محضرتون ارائه کنم. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم
اقرأ وربك أكرم
اقرأ فأنت الملهم.
ترجمان وحی رو شنیدید به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش. ما در تعیین سرنوشت کشور خود شرکت می کنیم. ما ایرانی هستیم و عاشق این آب و خاک. پاینده باد قلب تپنده زمین، خاک پر مهر و وفای ایران. درود بر هم خاک های مهربانم که برای اعتلای وطن می کوشند و برای شرکت در انتخابات به صندوق های رأی، در واقع رأی خودشون رو خواهند ریخت و سرنوشت رو تعیین خواهند کرد. مگر می شود ایرانی بود و به ایران افتخار نکرد؟ مگر می شود ایرانی بود و در انتخابات شرکت نکرد؟ ما می آییم. میهنم تا همیشه پیروز سربلند باشید. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. امیدواریم که با این بارش رحمت الهی کینه ها، کدورت ها و رذاید اخلاقی رو از قلب های من پاک کنیم و سپید و نورانی باشه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
باز انتخاب جشن دل نشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب. حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود. کوله بار من دعا یادگار من سرود. حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود. کوله بار من دعا یادگار من سرود. یادگار من
آن سرود باز هم بدون اعتنا به سایه ها رو به آفتاب می کنیم.